بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه، باب اسماء الله تعالی، حدیث دوم. رسیدیم به اینجا که و اما الخبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. سخن در این بود که کسی اشکال میکنه که شما میگید خدا شبیه نداره، باز بعد میگید ما خبیریم، خدا خبیره، علیمیم، خدا علیمه، قادریم، خدا قادره، واحدیم، خدا واحده، پس چرا شباهت دارید؟ گفتیم نه، لفظ واحدیه اما معناش فرق میکند از جهاتی. و اما الخبیر فالذی لا یعزب عنه شیء ولا یفوت شیء. کلمه خبیر کسی است که چیزی از او پنهان نمی شود و از دستش نمی رود و نسبت به اون جاهل نمی شود. لیس للتجربت ولا لاعتبار ولا لاعتبار بالاشیا فیفیده التجربه ولاعتبار علمن لولا هما ما علم. این گونه نیست که درباره خدا تبارک و تعالی علمی باشد که از راه تجربه باشد و از راه عبرت گرفتن و امتحان به اشیا و تمرین و تا اینکه تجربه و اعتبار به یک علمی او را برساند که اگر اون تجربه و اعتبارات نبود این هم نمیدانست. مثل ماها که به دنیا میاییم نمیدونیم، از بس که با این اشیاء عالم در ارتباط هستیم تجربه و امتحان میکنیم. آتش میسوزاند، خورشید نور میدهد، انسان راه میرود، آب سیراب میکند، غذا سیر میکند و و و اینها. ما علممون اینجوریه از راه تجربه و اعتبار اینها، ولی خدا نه.
لا علم ما بلو مثلا استحال اجتماع نمیده اینها بلو
ظاهرا که همینه. بله
بله
بله همینجوری باید باشه. لان من کان کذالک. آره همه چیز رو از این راه خدمت شما عرض شود. نه، اهل بیت علیه السلام رو خدا دبتال علم رو بهشون داده، به کودک هم که هستن، به دنیا هم که میان، اونا حضرت عیسی تو گواره هم عالمه، بلکه پیغمبره.
سینخش این شکلیه، نه اینکه
آره آره آره. لأن من کان کذالک کان جاهلا، زیرا کسی که علمش از راه تجربه و امتحان و اینا باشه، فی نفسه نظر به ذاتش میتونه عالم نباشه و علم نداشته باشه، جاهل باشه. والله لم یزل خبیرا بما یخلق و الخبیر من الناس المستخبر عن جهل المتعلم. ببینید این روایت ها در واقع میخواد بگه که خدای تبارک و تعالی علمش همون ذاتشه، چیزی زائد بر ذات و صفت و حالت خاصی نیست. بعد این رو میگه که علم ماها عارضی هست و از جهات مختلف به دست میاد، در خدا اینجوری نیست. حالا شما میگید پس اهل بیت علیه السلام چی؟ میگیم اهل بیت علیه السلام و انبیا اونها هم از نظر سنخ علم به قولشون بله علمشون عارضیه و خدا بهشون داده، به گونه ای که اگر علم را خدا ندهد اینا جاهلن. ولی ذات خدا اینجوری نیست که بگیم اگر بتونیم علمشو بگیریم دیگه میشود چی جاهل، اصلا گرفته نمیشه، چون علم او ازش گرفتنی نیست، چون ذاتشه و صفت و حالت خاصی که گرفته بشه. والله لم یزل خبیرا بما یخلق. خدا ازلا خبیر است به آنچه که خلق میکند. والخبیر من الناس المستخبر عن جهل المتعلم. عن جهل المتعلم، عن جهل المتعلم. خدای تبارک و تعالی خبیر است ازلا و ذاتا به آنچه خلق میکند، ولی خبیری که در بین مردم هست المختبر عن جهلن هست، یعنی خودش جاهله، میره دنبال خبر گرفتن و خبره حاصل کردن. المتعلم است، کسی است که میره دنبال علم یاد گرفتن، نه خدایی که چیه بره خدمت شما عرض شد که مثل ما علم یاد بگیره. و قد جمعنا الاسم یا قد جمعنا الاسم و اختلف المعنا. پس باز ما و خدا در اسم خبیر با هم دیگه مشترکیم و جامع داریم، اما در معنا مختلفیم. علم ما ذات ما نیست، صفت حالت خاصی در ماست و در خدا چنین نیست. و اما ظاهر
چه معنا شد خبیر؟
بله؟
مخلوق به چه معنا شد الان خبیر؟
همونجا در علیم میگیم علیم در خدا علم ذاتشه، اما در مخلوقات علم چه؟ عارض است و صفت و حالت است که بهش میشه بدی میشه بگیری، مثل همون علیمه. و اما الظاهر فلیس من اجل انه علی الاشیاء برکوب فوقها و قعود علی و تسنم لذراها. و ظاهر که به خدا گفته میشه نه از جهت این است که خدا رفته بالای پشت بام، بالای اشیاء رفته و ایستاده و راکب فوق اشیاء شده یا اونجا نشسته روی صندلی روی منبر، اون بالا ما میبینیمش و به رأس اشیاء راه یافته و دیده میشود، بلکه چیه؟ ولاکن ذالک لقهری ولغلبت الاشیاء ولقدرتی علیها کقول الرجل ظهرت علی اعدائی و اظهرنی الله علی خصمی. بلکه این اسباب اینه که این غالب بر اشیاء هست، قهر دارد، یعنی اشیاء مقهور قدرت او هستند و او غالب بر اشیاء است و قدرت بر اونها دارد، مانند کسی که بگه ظهرت علی اعدائی، یعنی ظاهر شدم، یعنی غالب شدم بر اونها. و اظهرنی الله علی خصمی، خدا مرا بر دشمنم پیروز کرد. یخبر عن الفلج والغلبه، یعنی اون را جهت غلبه و پیروزی و غالب بودن و قدرتمند بودن را و سلطنت داشتن رو نشان میدهد. فها کذا ظهور الله علی الاعدا، خودم اگر ظاهر است یعنی این گونه بر دشمنانش غالب است. و وجه آخر، وجه دیگری که در ظاهر برای خدا به کار می رود، معنای اینه که او از جهت ادله عقلیه برای انسان ها ظاهر و آشکار است و نمیشه انکارش کنند، از جهت دلالت ادله. و یه جهت دیگه هم این که بله انه ظاهر لمن اراده، وجه دیگه اینه که خدا ظاهر و آشکار روشن است برای کسی که دنبال خدا باشه. وقت کسی دنبال خدا بود میبینه که خب خدا نمیشه نباشه، اشیاء مخلوق هست پس خالق میخوان. لا یخفا علیه
به توسط انبیا شد دیگه نیاورده،
نه بله دیگه اون دیگه مفروغ عنه، ولی حالا از کجا؟ خود توسط انبیا صلوات الله علیه و اجمعین. بله لا یخفا علیه شیئون، و چیزی بر خدا چیه؟ مخفی نمیماند. و انه مدبر لکل ما یرا. آره این
از او برشون، یعنی اشیا ظاهرن برای خدا، از این معنی دیگه داره میگه.
بله این جمله رو باید چیه؟ یه جمله مثلا معترضه بگیریم یا مثلا لا یخفی بگیریم، یعنی چیزی نمیتونه خدا را پنهان کند. هر کس که به هر شیء نگاه کنه عقلش میگه خدایی هست، لا یخفی علیه شیئون، چیزی نیست که بیاد خدا رو چه، ولی لا یخفی علیه وارده، بله لا یخفیه مثلا، بله باید بدون همین، بله لا یخفیه شیئون باید میگفت در واقع اونجوری. حالا این علیه های یک عبارت، مگه بگیم جمله معترضه ایه، یعنی که اینجوری خدا جا اینه که اینشون نوشته فکر کنم بی ربط باشه، میگه ای لا یخفا علی الله شیء لظهور علی کل شیء فهو الظاهر علی شیء لمن اراده. نه این اینم حل نکرده مطلب رو خلاصه. لظهور علی کل شیء لا یخفا علیه شیء، نه جواب نداده خلاصه. آره عبارت خلاصه یک جوری، حالا یه جمله معترضه است که چیزی بر خدا پنهان نمیماند. یا میگه لا یخفا علیه شیئون، مثلا بگیم علیه رو به اراده برگردونیم، یعنی اگر کسی واقعا اراده کند خدا را پیدا کند چیزی برش مخفی نمیماند در باب خدا شناسی.
آه جوری باشه، مثلا یه سر بس بی خود یه را آمده آیه قرآنیش کرده، یعنی توی این کتاب ما فایل ما سبزش کرده، یعنی قرآنش کرده.
نه اینجا نکرده خواهده.
ولی خب
کجا
قرآن
نه؟ آره نه. آره لا یخفا علیه شیئون، یعنی چیزی خلاصه بر اون آقای کسی که تو فکر باشه نمیشه دیگه خدا رو پیدا نکنه. و انه المدبر
رو ترجمه انه رو به همون خدا زده در ادامه لا یخفا هم به همون خدا میخوره، اینجوری ترجمه کرده. توجه دیگر آن که او بر هر آن چه اراده میکند ظهور دارد، نه اینکه مخلوق میتونه اونو ظاهر، نه خدا بر هر چه اراده بکنه ظهور، یعنی هر کی خود هر کی رو خدا اراده کنه میتونه.
نه همون که ظهور یعنی میداند به همه چیز رو، به هر چه اراده کند ظهور
داره. نه خدا ظهور داره برای اون،
ظهور داره به هر چی که بخواد، هر چی رو که بخواد میفهمه.
اون که بعد چیزی بر اون مخفینه باشد داره اینو میرسونه. یه فرق بین دوتا بذاریم.
و انه مدبر لکل ما یرا، و خدا مدبر هر چیز است. چون مدبر همه چیز هاست لذا به هر چی که نگاه کنی لا یخفا علیک، خدا خدا رو پیدا میکنی. فای ظاهر اظهر و اوضح.
ما برا ان نمیشته یورا رو از شما یورا نمیشته
لکل ما برا این یوراست. نه لکل ما یورا.
آره
آره اینجا برای ممکنه. آره خدا مدبر است برای هر چیزی که دیده می شود یا هر چیزی که خلق کرده است. فأی ظاهر اظهر و اوضح من الله تعالی، چه ظاهری ظاهرتر و روشنتر از وجود خدای تبارک و تعالی. و انک لا تعدم یا لا تعدم صنعه و لا تعدم و لا تعدم صنعه حیث ما توجه. تو به هر جا که بخوای از مصنوعات خدا نگاه کنی نمیتونی یه چیزی پیدا کنی که صنع خدا نباشه. صنع خدا را در هر چیزی میابی، در هیچ جایی که صنع خدا را نیابی. و فیکه حتی در نفس خودت هم که نگاه بکنی من آثاره ما یغنی، از آثار وجود خدای تبارک و تعالی اونقدر چیزایی هست که تو رو غنی و بی نیاز میکنه.
متولو فسم وجه الله رو میشه گفت فسم صنع الله.
بله میشه. و ظاهر منا، اما ظاهر درباره ماها که گفته میشد البارز به نفسه و المعلوم به حده، یعنی چیزی که خودش رو نشون میده و با حد و حدود وجودی و صفات و احوال خودش شناخته می شود، در حالی که خدا با حد و حدود و صفات و احوال شناخته نمی شود. فقط جمعنا یا جمعنا الاسم ولم یجمعنا المعنا، پس باز هم چیه در اسم مشترک شدیم ولی نمانند انسان و انسانی که گفته می شود در بین ماها، عالم و عالمی گفته می شود، بلکه عالم اینجوری و عالم اونجوری، ظاهر اینجوری ظاهر اونجوری. ظاهر در بین ماها همه اسم واحد، معنا هم واحد، ولی در خدا ظاهر به معنای ظهور ذات نیست.
او تدبیر لکل ما برن بالاخره ربطش به ظهور چی شد
که بله یعنی هر جا که نگاه کنی چون اراده خدا کردی، هر جا که نگاه کنی میبینی خدا مدبره اشیاء، پس او ظاهر میشد بر شما من حیث انه مدبرون. و اما الباطن فلیس علی معنی الاستبطان للاشیاء به ایغور فیها. باطن که میگن درباره خدا معنای درون رفتن و مخفی شدن نیست که بگیم در باطن این زمین آب هست به درد کشاورزی میخورد، یا در باطن این زمین به دروغ به ما میگن آب نیست که ما کشاورزی نکنیم و نوکر خارجی باشیم. این به معنای چه؟ معنی الاستبطان للاشیاء به ان یغور فیها، آب فرو برود. ولیکن ذالک منه الاستبطان للاشیاء علما و حفظا. بله بله ظهورش هم همونجور بود، ظهورش هم رد اونا بود، چون فلسفه و عرفان و اینها و این خدمت شما عرض شد که مثلا تفکیک، حتی اونایی که تو تفکیک خیلی میخوان دیگه با احتیاط حرف بزن مثل آقای ملکی، میگن نه ظاهر به معنای این نیست که ما مخلوقات رو و موجوداتی غیر خدا رو ببینیم و عقلمون استدلال کنیم بر وجود خدا. نه، خدا ذاتش ظهور دارد. چرا؟ چون وجود غیر خدا نداریم ما. خیلی این آقای ملکی مثلا سعی کرده که کلمه مثلا لا وجود الا،
خیلی واقعا دقیق حسن فهمن از ظاهر تو ما البارز به نفسه است.
بله،
در خدا از ظاهر به سنه
است. بله بله، اون آقای چیت خیلی سعی کرده کلمه نور وجود رو به کار نبره، که چون آخه از بس که میرزا و اینا گفتن نور وجود نور وجود، همه گفتن که آقای نور وجود که شما میخواهیم اون حرف فلاسفه است دیگه، چه حرف جدیدی شما دارید. این آقای مثلا ملکی اینا سعی کردن که خیلی عبارات ها رو چه مخفی کنن، یه جوری مثلا پسرش میگفت نه بابای من نگفته نور وجود، وقتی نگاه میکنه تو کلماتش سعی کرده کلمه نور وجود رو نیاره، حالا نور وجود رو نیاوردی، ولی اون طرف دیگر که میگه میگه که خدا ظاهر به ذات خود است و این که گفته شود ظاهر بالعقل و بالعدل است، این ضعیف است و این باطل است و نادرست است، اینو میخوای چیکارش کنی؟ اینا وحدت وجود دیگه، خلاصه اینو مشکل داشتن. آره آره، همون توحید الامامیه داره اینا. بله، خدمت شما شد. پس این ظهور و بروز فلسفی رو داره ابطال می کند و همچنین بطون فلسفی را که میگن ظاهر و باطن، یعنی آقای مطهری هم میگه، میگه یعنی هم پوست گردو هم مثلا مغز گردو، خود خدا یا آقای جوادی اینا ظاهران این حرفا رو میدنن، میگیم نه، اینا معناش غلطی جوری که شما میگید، خدا جسم میشود. ظاهر است یعنی آشکار است، بالعدل باطن است یعنی مخفی است، من حیث و ظهور به ذات. همیشه چیه؟ ذات خدا چون جزء و کل زمان و مکان نداره پیدا نمی شود. ولیکن ذالک منه علی استبطانی للاشیاء علما و حفظا و تدبیرا. اگر میگیم خدا باطن لجمیع الاشیاء، یعنی آمن به جمیع الاشیاء و مسلطون به همه اشیاء علمن و قدرتن و حفظن و تدبیرن، که قول القائل ابتنتو یعنی خبرتو و علمتو مکتوب سره. وقتی میگه ابتنتو مثلا فی هذه المسئله، یک شب تا صبح من غور کردم در این مسئله که برام حل بشود، یعنی خبرتو و درش فکر کردم و درونش را یافتم. و الباطن منا به معنی الغائر فی الشیء المستتر به. ولی وقتی ما گفتیم که خون ما در باطن ماست، یعنی چه؟ غور کرده در درون رگهای ما، برخلاف پوست ما. این پوستمون ظاهره اما خونمون چیه؟ باطنه. فقط جمعنا الاسم و اختلف المعنا. پس باز اسم رو جمع کردیم، یا جمعنا الاسم و اختلف المعنا، معنا در ما مثل خدا نیست. و اما القاهر فانه ليس على معنا علاج و نسب و نسب و احتیال و مدارات و مکر. وقتی خدا قاهر على كل شيء است، به معنای این نیست که باز مثلا رفته طرف گرفته و دستاشو بسته از پشت و بگه ببین من الان دیگه چیه، میتونم تو رو بکشم، میتونم فلان، اینا با آلات و ابزار و حرکت و جنبش و زحمت و چاره جویی بر یکی غالب بشود. کما یقهر العباد و بعض هم بعضن، مانند این گلوبالیست ها و این حاکمان بنی امیه و بنی عباس و ظالمان و حاکمان جور سلطنت های باطله، که چه بنده ها رو همه رو چه به بند کشیدن از راه های مختلف. خدمت شما عرض شد که براشون شناسنامه اول درست کردن، بعد براشون خدمت شما عرض شد که همین جور نان و آب و برق و نمیدونم، خدمت شما عرض شد که
فامیلی و
همه چیز چون چه اینها رو خدمت شما عرض شد به بند کشیدن، که الان خود اون خدمت شما عرض شد مثلا شما ببین توی مثلا عراق، حتی عراق نمیتونن دولت بیاد همجور سریح با یه نفر در بیفته، مگه دیگه خیلی خیلی مثلا لازم باشه. به این سادگی هر کسی سر بسش نمیذاره. چرا؟ چون اونا عشیه ای هن. تا یه نفر رو چیز کنن عشیرش حرکت میکنن میان مثلا. اینا کلن عشیره ها رو از بین بردن، اون رضا شاه اومد کلن این لورها رو همه رو بمباران کردن، نمیدن اونقدر اومدن از این کارها کردن که هیچ ایل و تباری نمونه، همه تنها باشن. راحت بتونن بر هر کسی چیه هر گونه که بخوان حکم کنن. کما یقهر العباد و بعضهم بعضن، که بعضی دیگران را به مکر و حیله و مدارات و علاج و اینها به بند کشیدند و ازشون هر جوری که بخوان راهشون میبرن. فالمقهور منهم یعود قاهرن. و لذا دنیا هم که چیه همینه. لذا میبینی امروز یارو تو زندانه، فردا همین چیه غالب میشود، باز اون یکی میفته تو زندان،
فردا میشه رئیس زندان.
بله، حالا تازه اون تو زندانه خیلی وقتا باز چیه الکی ها، خودش هم مقهور نیست، تو زندان بردنش برای این که چیه آره نگرش دارند که فردا که مثلا یک میخواستن کلا سر مردم بزنن، آه یه نفر زندانیه 40 سال تو زندان بوده، چقدر شکنجه دیده، چقدر زحمت کشیده، اونو بیارن. حالا هر دو چون برادرن پشت پرده، ولی اینجور بازی ها خلاصه متاسفانه. والقاهر یعود مقهورن، یا اونی که چیه باید میدی قاهره، این خودش مقهور میشه. ولیکن ذالک من الله،
علاج و نصب، نصب یعنی
نه زحمت رنج، نصب فکر کنم باشه، فکر کنم. ولیکن ذالک من الله تبارک و تعالی علی ان جمیع ما خلق ملتبس به الذل لفاعله و قلت الامتناع لما اراد به. بله، ملتبس به الذل لفاعله و قلت الامتناع لما اراد به. ولی وقتی درباره خدا میگیم قاهر است، یعنی اینکه اشیا همه در مقابل قدرت خدا چیه اینها خاضع و خاشع اند و نمیتونن در مقابل اراده خدا ایستادگی کنن، هر چی خدا بخواد همان میشود. مثلا حضرت ابراهیم علیه و آله السلام هر چی میخواد بچه رو ذبح کنه نمیشه. حالا یه نظر خدا مختار قرار داده، به اختیار خودش شراب بخوره، هر چی میخواد به زور خودش بگه من جبری هست، جبر به جبر من میخوام شراب بخورم، نمیشه. هر کار میکنه نمیشه. مثلا اون مثلا خیام و اینا اگه راست باشه میخوان شرابخوری خودشون رو توجیه کنن، میان میگن آقا می خوردن من حق ازل میداد، اگر می نخورم علم خدا جهل بود، پس من مجبورم که چیه شراب بخورم. هر کار میکنه نمیشه، چون باید ببینه مختاره که شراب بخوره یا نخوره. بله، خدمت شما عرض شود که لم یخرج منه طرفت عینن، در طرفت العینی اشیا
عدم الامتناع، کم است امتناع، یعنی نمیتوند خودشو چیه مناش قلت امتناع،
قلت الامتناع. بله بعد و الامتناع مثلا
قلت خیلی جمعه
عدم قلت، یعنی ایشون بخواد بگه مطلقا امتناع نمیتونه داشته باشه. شاید قلت امتناع، شاید منظور این باشه خدا خیلی جا کار نداره، اون جایی کار داره نمیتونه کسی کار بکنه، از این باب مثلا. بله، و قلت الامتناع لما اراد به لم یخرج منه طرفت عینن، ذره هم طرفت عینی هم چیزی نتونسته از تحت قهر و قدرت خدا بیرون رود، غیر انه یقول لو کن فیکون، الا اینکه خدا بخواد بگه باش همونه دیگه، کسی نمیتونه در مقابل خدا سرکشی کنه. ولی قاهر منا علی ما ذکرته و وصفته، ولی قاهر در مورد ما یعنی یک پاس، یعنی اشیا طرفت العین از قدرت خدا و از سلطنت خدا و از ذلی که خدا بهشون داده نمیتونه خارج بشن. بله، و ها کذا جمیع الاسما و ان کلا لم نسمها کلها، همه اسما همینجوره، بقیه هم دیگه ما نگفتیم، رحمان و رحیم و غفور و مرید و همه اینها به معنای این رحمت و رقت قلب و اینا نیست. مثلا فقط یک تفیل الاعتبار به ما الغینا الی، همین مقدار چه کافی است برای این که کسی بخواد درک کند مسئله توحید را، و بقیه اسما را بر همین قیاس کنه.
یه نحوه اجازه یا میگه هر اسم خواستی بذار ولی اینا رو به توجه کنیم.
بله بله قاعده کلیه. بله بله قاعده کلیه. همچی
توقیفی بون معنا
نباشه. توقیفی در معنا کردن نیست. میخوام بگم اسامی که توقیفاً ما گفته ایم رو همینجوری معنا کن، نه که خودت میتونه به اسم بذاری.
مثلا هزار یک اسم گفته مثلا کلمه واجب
الوجود مثلا
مشکل نداره بگیم،
ولی
این حدود
به رعایت میشه. نه دیگه، اونی که قائل به توقیف بودن اسماء میگه نه واجب الوجود حق نداری بگی. این حدیث اونو نمیگه، این حدیث میگه اسامی توقیفیه مثلا فرد بنابر بر اما هرچه که توقیفاً بهت اجازه داده شد شما همینجوری معنا کن روی همین قاعده، جهت شباهتش را ازش چه سلب کن.
ولی خب مبنی نداره و دلیل روشن نداره به اون معنی که نشه به خدا بگه واجب.
چرا به نظر ما کاملا میشود؟
یعنی دلیلی داره؟ نیست
چون که اسماء خدا تبارک و تعالی اسم نیست در واقع، صفته. خب خدا اسمی نداره که صفت نباشه برخلاف ما.
آها. آه
نه در ماها اسم اون میتونه که خلاف صفتمون باشه، مثلا برعکس نهند نام زنگی کافور، یا مثلا یه نفر مثلا قد کوتاه داره بگن مثلا آقای قد بلند، اسمش بزن تو جامعه بزن قد بلند، یه نفر خیلی قد بلنده بگن کوتوله، اصلا اسمش بزن کوتوله تو جامعه اشکال نداره که میشه ولی اینجوری گذاشت. اما در خدا اسم نیست، در خدا صفته. نمیشه بگی حالا ما خدا رو میگیم جاهل ولی منظورمون عالمه.
خب اونجا بچه
بعد این پس مقدمه اولش. خب مقدمه اول این که در خدا ما اسم نداریم که هر جور دل میخواد بذاریم، بلکه صفات همه. مسئله دوم اینه که لا یوسف الا به ما وصفه نفسه، خدا هیچ کس نمیتونه خدا رو وصف کنه. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین یا مخلصین.
واجب الوجود هم یصفون.
آره. آره هر چیزی که بنده و بشر بخواد برای خدا اسم گذاری کنه چیه؟ مثل افکار باطل خودش، یا میگه کل الاشیاء، یا میگه واجب الوجود، یا میگه خدمت شما شاید که نمیدونم حقیقت الوجوده، یا میگه اصالت الوجوده، چرت و پرت میگه. همیشه هیچگاه به اون معنای صحیحی که بر خدا جایزه نمیرسه که بخواد اسمشو بذاره و وصفش کنه. مثل کلمه واجب الوجود که خودش ده ها اشکال داره، اصلا واجب الوجود خودش خیلی اشکال داره. توی بحثای هم فقط حرفا هم معرفت الله بالله اشکالاتشو گفتیم که واجب الوجود حرف غلطی است. بله
لا یوسف الا
ما ان الله تعالی لا یوسف الا بما وصف به نفسه، یا مثلا سبحان الله عما یصفون.
الا بدل مثلا اون آیه که میگن استثناء مال آیه قبل، میگن هم که هم تفسیر مختلفه، یعنی مال جمله متصلش بعضی میگن نیست.
بله نه علی الحال اینو بحث فکر کنم تو گفته باشی مفصل. نه نه اون غلطه، اما متکلمی که کلمه واجب الوجود رو به کار میبره یک معنایی به کار میبره که معنن درسته، اون حرف دیگه ایه.
آره.
آره ولی خب اشتباه کرده متکلم، نباید بگه واجب الوجود.
کفر نیست، یعنی منظورتون اینه اشتباهه
در نظر متکلمین و استعمالات متکلمین. خب لفظ غلطی رو گذاشتن و معنای صحیحی رو اراده میکنن، اما در فلسفه حتی اگر اسم صحیح هم به کار ببرن معنای غلط اراده میکنن. حتی اگر اسم خدا رو بگن الله، باید منظورشون یعنی چه حقیقت الوجودی که بلا تعیونی درک نمیشود.
نکنه متکلمین هم به خاطر اینکه جواب اونا رو بدن از اسامی اونا استفاده کرد؟
نه نه آره آره نه آره 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 دو هزارشو نفسده خیلی خلاصه.
خب این توجه به این مطالب نداشت. ولی حدیث ابن حسن اسلام قال ان الخالق لا یوسف الا بما بصر به نفسه، و انا یوسف الذی تعجز الحواس ان تدرکه.
احسنت. سن نمیشه تو
الاوهام ان تناله و الخطرات ان تهده و الابصار ان الاحاطه جل اما یصف الواصفون و تعالی اما ینعدم الواعدون.
بله اینا همه ادله صریحیه در حرمت تسمیه خدا که حرمت وصف می شود در واقع، چون اسم در خدا مجرد وصف نداریم. حدیث سوم عن ابراهیم ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قول ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف و هو عز و جل بالحروف غیر منعوت و باللفظ غیر منطق، یا و هو عز و جل بالحروف غیر موصوف یا غیر مثلا بله غیر موصوف مثلا فوارقی گفته چی؟ فیبر نسخ بله بالحروف خلق است
هم حدیث معروفه که چیز
اشتباه بله بله فرمودند که همانا خدای تبارک و تعالی خلق است من بالحروف، خدا خلق کرد اسمی را با حروف، نه این که خدا حرف زد، خلق یعنی حرف زد، گفت آب، گفت مثلا الله رحمان رحیم و این با حرف زدن خدا این حرف ها خلق شدن، نه خدا که حرف نمیزنه، خدا که غیر متصوته، که خود صوت نداره، حلق و دهان و فم نداره، بلکه خدایی که متعالی از داشتن دهان و زبان و فم و این هاست برای ماها خلق کرد. مثلا جبرئیل آمد این اسما رو گفت، یا مثلا در هوا خدا اون تموج رو ایجاد کرد و ارتعاش رو ایجاد کرد و این صدا در آمد و اینها خلق کرد اسمی را به حروف و هو عز و جل بالحروف غیر منعوت. البته فکر نکنی که خدا نعت و اسم میشد به حرف زدن و تکلم کردن با زبان و دهان و اینها و باللحظه غیر منطق، و خدا با لفظ که چیه نطق نمی کنه، و به شخص غیر مجسد، و خدا جسد که نداره، شخصیت و تشخص جسدی ندارد، و اگر قرار بود حرف بزند با لب و دهان و دندان خلق کند حرف را، خب این میشد چی؟ میشد جسد، و به تشبیه غیر موصوف. و اینجوریست که بگیم همون جور که من حرف و کلمه آب رو خلق میکنم و ایجاد میکنم، خودم ایجاد میکنه، نه من با حرکات دهان و دندان و زبان و لب حرکت میدهم و این حروف ایجاد میکنم، خدا که اینجوری نیست. به لونه غیر مسبوق
غیر منعوت و هو عز و جل بالحروف غیر منعوت.
آره
خدا نعت نمیشه با حروف،
نه منظور اینه که یعنی این که بالحروف غیر منعوت یعنی به ایجاد الحروف با لب و دندان و دهان و اینا. حالا اینجوری خدا فکر نکنه که خدا حروف از حلق و دهانش در میاد، وصفش به این صفت نکن که چی حرف میزنه، حرف نمیزنه،
و حرف بل... زدن غیر منعوته.
آره
به حرف زن.
آره به حرف زدن و باللون غیر مسبوق، و خدا لون نداره، رنگ نداره، در حالی که اگه قرار بود زبان و دهان و دندان داشته باشه باید چه الوان هم میداشت. منفیون عنه الاغتار، خدا اقتار مکانی اینها نداره، و اگر قرار بود که خدا بتونه با دهان حرف بزند باید چه در اقتار و مکانها موجود میشد. مبعدون یا مبعدون عنه الحدود، و خدا که حد و حدود وجودی و اجزا و شکل و صورت نداره، در حالی که اگر قرار بود حرف با لب و دندان و دهان بزنه باید چه حد و حدود وجودی و شکل و صورت پیدا میکرد. محجوب عنه حس و کل متوهم، هر حسی و هر توهمی از خدا در حجاب است و نمیتونه خدا را پیدا کنه. مستتر غیر مستور، خدا مستتر هست اما نه در پرده رفته باشد و پنهان شده باشد. حالا اینا همش چیه؟ برای دفع اون توهم بود که کسی خیال نکنه خدا خلق است من، یعنی تکلنا به کلمت و زبان و دهان و دندان. حالا برمیگرده به اون خلق است من که خلق است من بالحروف، بعد فجعله کلمتا تامتا علی اربعه اجزاء معا. بعد اون کلمه خلق کرده است یک کلمه تام می قرار داد که بر چهار جزء با هم دیگر چیه قائم بود و استوار بود. لیس منها واحد قبل الاخر، که هیچ کدام قبل از دیگری نیست. فاظهر منها ثلاثه اسماء بله لفاقت الخلق الیها، سه تا از این اسم ها را چه ظاهر کرد برای اینکه بندگان به اینها نیاز داشتن، میخواستن با اینها با خدا حرف بزنن. و حجب واحدا منها، یکیش هم از این اسم ها را چه پنهان نگه داشت، نگه داشت که برای مثلا حالا حکمتی که میداند. و هو الاسم المکنون المخزون به هذه الاسماء الثلاثه التي اظهرت، که البته اون اسمم مکنون و مخزون است با همین سه تا اسمی که ظاهر شده است، مثلا شاید از باطن همین ها مثلا در میاد. بعد حالا فظاهر، خب اینجا پاورقی داشتیم که اونجا میگه خلق اسمن بالحروف و خودش حرف و اینها نمیزنه، میگه خلق اسمن به صيغه الجمع گاهی اومده خلق اسماء، به جای خلق اسمن خلق اسماء به صيغه الجمع. و هو من خطا ناسخ، و البته ناسخ اشتباه کرده، اسماء نباید باشه. چرا؟ لمنافاته مع الذيل حيث قال فجعله كلمه تامه، چون بعد میگه جعله نمیگه جعلها، بعد پس اسماء نیست. بله. وليس هذا الفقره وهو عز وجل بالحروف في الكافي والبحار. خب اینجا یک توهمی شده است، بعضی فکر کردن که یک خدا یک اسم مجردی خلق کرده بلا زمان و مکان و جسد و اینها، یعنی در واقع اینجا که داره که وهو عز وجل بالحروف غیر منعود، این وهو عز وجل بالحروف چیه تو بعضی نسخه ها نیست، یعنی توی کافی نیست، توی بحار نیست. لذا اونا اینجوری خوندن، گفتن ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر منعوت، خدا یک اسمی را خلق کرد که حرف نداره، لفظ نداره، جسد نداره، شبیه اشیا نیست، رنگ نداره، زمان نداره، مکان نداره، یعنی چیز مجردی خدا خلق کرد. خب اونا اینجوری معنا کردن. و موجودتون فی نسخ توحید التي عندي، اما در نسخه های توحیدی که نزد من هست این و هو عز و جل هست، که بابا اون اسم مجرد از زمان و مکان نیست، مخلوق خدا زمان و مکان داره، خود خدایی که اسم را خلق کرده از زمان و مکان ندارد. بله،
یعنی ولو این که اون نسخه هم درست باشه بازم مشکل نداره، یعنی
بله ما اینجوری میگیم. البته اگر هو عز و جل باشه که خب این نص در این است که یعنی خدا زمان و مکان نداره، ولی اگر هو عز و جلش نباشه بعضیایی از این ممکنه چه به نفع فلاسفه و این متوهمین استفاده کنن که پس خدا یک مخلوق مجرد از زمان و مکان داره. بله، در حالی که در همین معنا هم که اونا فکر میکنه به نفعشه باز نس نیست، باز میشه حال برای اون باشه. میگه ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر منعود، خدا خلق کرد اسم را، البته در حالی که خودش چیه به حرف و به جسد و به اینها وصف نمیشود، یعنی لازم نیست و هو عز و جل اینجا باشه حتما تا ما بگوییم اینا صفت برای مخلوق نیست. نباشه هم چیه؟ عقلا و شرعا اینها صفت خدا نه صفت مخلوق. چی میخواد باشه؟ حالا ایشون میگه که من در نسخه توحید که اینو دارم و قال المجلسی رحمه الله انها موجودتون فی اکثر نسخ. مجلسی گفته در اکثر نسخه ها، حالا نسخه های توحید رو ظاهرن میگن، این موجوده و هو عز و جل. و ظاهر انها من مختلقات بعض ناسخین. این آقای سید هاشم حسینی تهرانی چون خودش قائل به این است که از ذات خدا یک چیزی صادر شده است که اون حقیقت الوجود است و حقیقت امکانی است، این حرفای چرت و پرت، یعنی خودش فکر میکنه یک مجردی از ذات خدا صادر شده، لذا میگه نه، اینهایی که اومدن این هو عز و جل و اینجا اضافه کردن، میگه خودشون اضافه کردن، میگه اضافه کردن. چرا؟ چون فکر کردن که خدا نمیشود یک چیزی خلق کنه خارج از زمان مکان. آره، میگه اتفاقا اونا درست انجام دادن. مشکل نیست. بله، خلاصه این آقای سید هاشم حسینی فکر میکنه که بله اشکالی نداره که یک مجردی خدا خلق کنه، لذا اومدن این میگه این از اضافات ناسخینه. ما میگیم که نه سید هاشم آقا، شما اشتباه میکنید، این کلمه هو عز و جل باشه و نباشه، علی حال اینا وصف خدا هست. چون خدا نمیشه چیزی خلق کنه که هم خلق کنه هم اجزا نداره، شکل نداره، صورت نداره، زمان نداره، مکان نداره، خودش خلق کرده دیگه دو مرتبه.
یعنی غریق یا
تشبس به کل حشیش. بله همینجوری، دقیقا همینجوری. بله ان لتوهم اون ناسخین ان هذه الاوصاف تمتن و علی الاسم الملفوظ. مگه ایشون میگه نخی چه اشکال داره یه اسم ملفوظی باشه، زمان نداشته باشه، مکان نداشته باشه، حدود نداشته باشه، اجزا نداشته باشه. میگه خود چطور میشه آقای صدا شما آقا، چه حرف ها میزنی شما؟
و خود همین زمان یک بارم سوالش که بعد چهارم گفتید، یعنی کش میاره، ای عمرش طولانی میشه، اما طول عرض عمقه طولانی میشد. این اصلا میشه از اون روایت ما جواد که ما سوال واید ما تجزه همین جزء زمانی رو هم
بله قطعا، بله قطعا،
یعنی همون بعد چهارم هم میگرد هر چیزی بعد چهارم داره.
بله
بله
بله بله بله قطعا، بله قطعا.
پس همون زمان هم داخل این
بله. بعد ایشون دلیل میاره میگه که این بی خود اومده این چه اضافه ای کرده، مگه اشکال داره که خود چیز مجردی خلق کنه و غافل شده است از این که اوصاف مذکوره بعد از این که فجعله و کلمتن تامتن عیزن تمتن و علیه معنی حال الاسم قطعا. میگه حالا تو اومدی زمان و مکان رو گفتی بر مخلوق جایز نیست، این جعله و کلمتن تامتن رو چیکار بکنی؟ میگه هیچ، جلعت هست جعل و کلمتن تامتن علا اربعت اجزا، این که منافات نداره با مخلوق بودن و زمان و مکان، اینا این که مجرده توش در نمیاد. بله فالمراد به هذا الاسم لیس ما هو اللفظ ولا المفهوم. میگه بنابراین این اسم که اینجا خدا گفته لفظ نیست، مفهومم نیست. میگیم خدمت شما شاید که اولا که چرا لفظ نباشه، مفهوم هم که به خودی خود اصلا معنایی نداره. حالا لفظ نیست، یک حقیقت خارجی است، خوب باشه، مگه حقیقت خارجی میشه بدون زمان و مکان اجزا باشه؟
یه همون حرفی که آقای سیدان هم میگفت که ایجاد امریست که مکان نداره.
ایجاد رو ببینید، اینا اگه بخوان بگن
ابداع، بل حقیقتون
نه 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 ببینید اینا اگر بخوان بگن ابداع، خب زمان نداره، مکان نداره، عیدا
نه زمان مگفت داره، مکان نداره.
ایران آخه ببینید زمان مکان یه رقمه دیگه.
بله خب
آنو داره بقیه حتیش یکی. خب بگذاریم. بعد ایشون میگه که
مگفت کجایه مثلا، مگفت ایجاد کجایه؟
ایجاد همون جایی که شما میگی زمان داره. بگو ایجاد چی زمانیه، چطور شد ایجادی که شما میگی زمانشو قبول میکنی مکانشو قبول نمیکنی؟ هر خدا
گفتید که قابل زیاد و نقصان اگه فرض کنه هست دیگه، هر تمام دیگه، یعنی اون اگر زیاد میشد یا نمیشد، یعنی انگار ایجادهای خدا خیلی میشه یا نمیشه. اگه خیلی میشه پس معلومه داره یه مکان دیگه، چون معلوم میشه او رو متناهی فرض کردید که خیلی میشد
کم. نه نه ما ایجاد، ببین اصلا این ایجاد رو فکر کرده باید حقیقت جوهری باشه. ایجاد حقیقت جوهری، حقیقت جوهری نیست، ایجاد فعله، زمانم داره مکانم داره. مثلا خدا امروز باران را میفرستد، پس زمان داره. ارسل الرياح، خب ابداع و ایجاد چه ارسال ریاح میکند. یا مثلا خلق سبع سماوات، این که خلق میکند آسمان هشتم را، هفتم را، ششم را امروز، پس این میشه زمان ابداع. مکانش هم همون جاییه که اونجا خلق کرده. مثلا فرض کن مکان جابجا کردن ابرات آسمانه، مکان رویاندن گندم انتم تزرعون ان نحن زارعون زمینه. زمان و مکان براش فرقی نمیکنه که. بله؟
خدا آسمان زمین هم میگن توی مکانی که قرار نداره،
یعنی باری کرد اون دیگه زمان مکان با خودش خلق میشه،
بله تسلسل پیش
میاد. مکان شد خود اجزاء شی، اجزاء شی اجزاء، یعنی اجزاء نه خودش،
خودش مکان،
خودش اجزاءش، همون اسم دیگهش مکان.
حیزی که اجزاء پر کرده بهش میگن مکان، ولی خب نه که یه جایی رو این میره پر میکنه، خلق میکنه مکان باشه هست. بعد میگه که بل هو حقیقت به ابداع الحق تعالی منشأ لظهور اسمایی و آثار صفات فی الاشیاء. ببینید میگه لفظ نیست، مفهومم نیست، میگه خب آره معنای مصدریه دیگه، فعله. میگه نه فعلم نیست، یک حقیقتیست که خدا اون ابداعش کرده که اون منشأ ظهور اسمایشه و آثار صفات در اشیاء است. میگیم اون چیه؟ میگه مشیت الله. میگه مشیت الله چیه؟ میگه فیض اقدسه. فیض اقدس چیه؟ میگه اون حقیقت مقدسه. میگه اون چیه؟ میگه اون کن فیکون. بعد آخرش میگه چی؟
کن بشه که میشه اون
کن فیکون، بعد همونجوری معنا میکنه. میگه کن فیکون یعنی چی؟ میگه یعنی حقیقت محمد و آل محمد علیه السلام، نور محمد و آل محمد علیه السلام. پس نور محمد و آل محمد همون چیه؟ چیزی خدا اول خلقش کرد، زمان نداره، مکان نداره، شکل نداره، صورت نداره و اسماء و صفات خدا در اون ظهور میکند. میگه واقعا چی در اون ظهور میکند؟ تو فکر کردی خمیر مجسمه سازیه؟ این فکر کردی همون خمیر مجسمه سازیه که بعد میگه کل کائنات هم باید به اون قائمن، لذا سگ و گربه و موش و نمیدونم درخت و زمین و آسمان قائم به همون خمیر مجسمه سازی اهل بیت. اما حرفا وحدت وجودی‌ها رو در این قالب میزنه ایشان. و من اراد الشرح لهذا الحديث فعليه بالبحار و شروح الكافي و تفسير الميزان ذيل الايه 180 في سوره العراف. کسی که اینا رو میخواد بفهمه بره چه شرح حدیث رو در بحار و شروح کافی نگاه کنه. اگر در بحار منظور مجلسی باشه که قطعا مجلسی مزخرفات شما رو نمیگه، قطعا این رو نمیگه. اگر شروح کافی منظور شرح ملا صدرا باشه، خب اونا چرت به زیاد میگه، اینو میگه میشه بقیهش. بعد المیزان رو خوب جای آدست داده. آقا به المیزان نگاه کنید، المیزان رو از این حرفای محمد زیاد داره. عرض کردیم قبلا از اول تا آخر المیزان شما هیچ جایی کلمه توحیدی پیدا نمیکنید. هر جا که آمده توحید رو بیان کنه رفته تو وحدت وجود، حالا یه جوری میپیچونه که یه عده خیال میکنن که چیه تو المیزان فلسفی صحبت نکرده و کلامی صحبت کرده، ولی از زرنگیاش بوده. و ما اینها رو خیلی هاشو توی چیه کتاب معرفت طلاب الله آوردیم، گفتیم نگاه اینجا که داره اینجوری میگه این همون وحدت وجوده تو المیزان، مثل نهایه بدایش فرق نمیکنه، ولی یه جوری اینجا پیچونده الفاظ یه جوری آورده که چیه که خدمت شما عرض شد. شما فکر میکنی که
هیچ وقت کم نمیارن،
یعنی تو لفظ سازی
یا اصطلاح جا به جا کردن.
آره خیلی حرفاشون رو واقعا مبناشون میزن، ولی یه جوری میپیچونن که کسی فکر نکنه که اینا وحدت وجودی هم.
آره یه اول در تعلام ایسی رو میجید فهمیدی توردی میده، ولی اول جاله میگه اعلم انها زنخم من متشابهات الاخبار قوام زن اسرار التي لا يعلم تحويل عند الله، بل اقرار بالعجز عن فهمه اسبب و اولا و احبت و احرا. بل نذكر وجها فلان، هذا وجه بلا سبيل الاحتمال.
یا از متشابهات، یا از متشابهات و نمیدونی معناشو، یا که همون مخلوق رو میگه نه خدا را، و مطلب حله خدا رو میگه، وصف خدا نه مخلوق.
بله خوب توضیحات خدا خوب.
بله از وجل بالحروف آورده؟
آره آورده، میگه میگه که همین میاد میگه و در بعض نسخ اون هست، بعد میگه در بعض نسخ در غیر متصوت.
بله غیر
متصوت، غیر متصوت در اصلا میگه از توش خارج میشه دیگه، یعنی میگه صوت نداره. بعد میگن که تکتمل کونو حالا انفاء الخلقه و قوله اسمن و یعید الاول که نسخ توحیده، که این میگه خلق اسمن بالحروف و هو عز و جل بالحروف غیر منعود. اینه این اینو
غیر متصوت یا غیر منعود. بله
یعنی ارجاع داده به سیر بودنش
توزید.
و در کافی هم در اونجا گفته چی؟ گفته بالحروف غیر متصوت.
اما علت ثانی که
علته
برای خدا نباشه، میگه اشاره از اصولی فی علمه تعالی، خلق معنی خلق نیست، معنی تقدیر و علم است.
البته این یه مقدار اول شای بایدیسی خدا رحمت شونه گفته که این اسرار از وجهی نداره. برای چی میگه اسرار؟ برای چی میگه اسرار؟ اگر منظور این باشد که برگرد اینا به مخلوق خدا این اوصاف، اسرار نیست که، یا مجعوله یا تصحیفه یا چیه، از متشابهاته. چرا میگه از اسرار است؟
یعنی میگید
آب مثلا دیگه اینا ریختنه،
یعنی میگید ائمه اسرار بیان نمیکنه؟
نه 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 نه، خیلی جاج اسرار بگه. اینجا رو چرا میگه آخه؟ اینجا رو به چه دلیل میگه از اسرار قامزه است؟
حالا شما معنا کردید اسرار؟
نه اگر یا باید ببین این رو ما صفات خدا بگیریم،
شاید ما صاحب سری هستیم
که خب حله، یا صفات مخلوق بگیریم که اسرار نیست، غلطه، یا مجعوله یا تصحیفه، یا هم این که چی؟
نه خب من زیاده که نفهمیم، آلا مثل فرضی که اگه نفهمیم باشه میتونم بگم
نه نفهمیم نیست آقا. ببین اینجا نفهمیم نداره، امر دائر به یکی دو تا معناست،
یا غلط وقت... صحیح
آره، یا غلط یا درست دیگه، نه اینکه یا اینی که ما میفهمیم یا هم که اسراری توشه. چی اسراری توشه؟ اسراری توش نیست دیگه،
یقین نداره به درست بودن این طرفیش.
همه اشتباهی دیگه، نه باید اینو بگی.
نه نه با برفرض هم انسان شک کنه توی صحت معنی، نباید بگه در اسرار است. بگه من نمیدونم، یعنی معناشو نمیدونم.
نه 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 ببینید،
از اسرار
نمیدانم، معناشو نمیدانم، یا این است یا اون. خب ما نمیدانیم که حضرت هر چیزی شاید چی اراده کرده باشن، ولی این روایت دو معنا بیشتر نمیتونه داشته باشه الان. یا معنایی که صریحا باطل است که حضرت هم نگفتن، شما از خودتون این حرفا رو میذارید، یک کلمه و هو را انداختین و ننداخته باشین، بعد صفت و حال برای خداست. چرا میگید اسرار؟ بعد اسرار نداریم
که مثلا اسرار چیه که این
پشت آره اینجا جاش نیست. ممکنه یه جایی چیزی آقا چه اسراری در این جمله نهفته است که ما سر در نمیاریم. مثلا میگم مثل اون که نور الله منه مثلا اسفر فسفرت منه الفلان اخضر، میگیم نگاه این نمیدونیم اصلا در عالم مخلوقات یک نور زردی سفیدی سبزی خدا خلق کرد، اینا ما نمیدونیم، نمیفهمیم داره چی میگه. اسراری ممکن در اینجا باشه در عالم مثلا چه درک نمیکنیم چی میگه، منافات هم با
فهمیدگار شاید کنایه باشه اونجا، مثلا
اونجا خلاصه یک معنای یا ما میفهمیم یا که نمیفهمیم لااقل، ولی اینجا رو شما بیای بگی که چی از اسرار است، چه در اسرار باشه؟ چون گفته که خدا یک اسم مجد خلق کرده، این میشه از اسرار، بگوی از عقلات، این میشه از تصریفات، یا که نه قطعا اون معنا نیست، نه اینکه چون از اسرار است، از اسرار است، چون که غلط است. همین معنا چیده؟ متعینه، معنا دو متعینه. بله خدمت
شما. اصلا باشه خلاف چیز که نمیتونه باشه که
همین دیگه، اصلا نه جایی کلمه اسرار رو ما جا نداریم. یه جایی مثلا فرض کن بیاد بگه آقا امیر المؤمنین فرمود انا خالق السماوات والارض، آ این اسرار کبیره است، می چرا میگید اسراره؟ بگو یا اینکه گفته انا خالق السماوات والارض، یا منظور این است که مشیت من به اراده من تبع لله و حاکمیت من به ولایت من، یا اینی که من خالق لا من شیء باشم. خب این باطل قطعا، نگه از اسرارش در اینجا نباید اینجا رو از اسرارش اینجا معنا نداره. یه جای حدیث هست که مثلا اونجا داره روایت که چی فلم یزالا نورین نجیرین ازلیین، مثلا خدا پیغمبر مضمونش خدا پیغمبر رو خلق کرد، اینا دو تا نور ازلی بودن. حالا سند مندم نداره کشکیه، ولی آقا این البته منظر ازلیت یا اول ما خلقه یا از اسرار است، از اسرار نیست دیگه، یا باطل است، یا باطل است و مجعول، یا هم چیه منظور تعویل یعنی ازلیه. اینی که اینجا گفته منظور اول ما خلقی، میخواسته مثلا نسبت بقیه بگه ما مثل قدم اضافی، مثلا از اسرار است نباید بگی اینجا. به قول ایشون این داری قشنگ چماق رو میدی دست عده آدمی که چیه کفر صریح میگن که چی سو استفاده بکن از این مطلب.
صاحب و سر داره به کمیل یک جا داره بودم میگن اونها چیه؟
صاحب و سر، ببینید صاحب و سر یعنی این که چون صاحب و سر بوده حضرت بهش میگفته من خدایم، یا نه صاحب و سرن یعنی این که حضرت به اینا میگفته که اینا حسین منو میکشن، اینا حق منو میگیرن، بعد تو رو اونجا
به یعنی علم غیبشون رو ازت میشینن.
بله اسراری را بهشون میگفتن که همه چیه تحملش نداشتن، اسراری که موافق عقل و شرعه، نه که بیه کفریات رو بگیره اسراری. چون صاحب سر بوده پس امام صادق رو خدا میدونسته، خدا امام صادق بهش گفته تو صاحب سر، ما خدایی به کسی نگی. جاش نیست که
یا مقامات اهل بیت مثلا که شما
بله
مثلا بله مثلا اونها مثلا
بله. اصلا سیر چیه؟ هر چیزی که ممکنه سیر باشه، چیزی که واسه یکی دیگه واسه یه بی جنبه‌ای مثلا نمیشه بهش گفت، واسه یه آدم جنبه دار و ظرفیتی
سیر مطلق
نداریم. بحث اینه که ما به عنوان سیر نباید راه رو باز کنیم در جای توهم. این حرف 100% باطلی هست، اونجا جاش نیست.
سر مصطلح اینا بله دو باطله.
تواضع چیز خوبیه، خب نه یه جایی مثلا تو بگی حالا دی در مقابله اشکال نداره دیگه. اونجا عمرم تواضع کرد، از ابوبکر گفت باشه تو خلیفه باش. تواضع خیلی چیز خوبی هم باشه، هر جایی نگو دیگه که قطعا کفر الحاد و خلافه. خب اینجا خدمت شما هست که تفسیر المیزان رو اینجا یه نگاهی بکنید برای فردا شب، ان شاء الله بد نیست. یعنی ایشون هم از اینجا حتما دیگه که جاهایی که حتما کل حرفای چه بی ربط زده. خب حدیث سوم بقیهش مونده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
اللهم صل علی محمد.